خب دوستان عزیز شنونده، باز هم میخوام سوال پیامکی رو مطرح کنم خدمت اون دسته از دوستانی که همین الان شنونده ما شدن و موج رادیو گفتگو رو 103.5 مگاهرتز FM انتخاب کردن. پرسیدم از شما در ابتدای بخش عصر جمعه روی موج گفتگو که برای ما بفرمایید ترامپ در روزهای اخیر بارها و بارها ملت ایران رو تهدید به جنگ کرده و اگر در یک جمله شما دوست خوب شنونده بخواید که جواب رئیس جمهور مغرور و خودشیفته آمریکا رو بدید چه چیزی میگید؟ جوابهای شما از طریق سامانه پیامکی 30035.
بارها گفتم ما تا 50 سال دیگه هم اگر درباره این 8 سال دفاع مقدس حرف بزنیم و کارهای نو انجام بدیم زیادی نیست و گمان میکنم هنوز به اون انتها نرسیم. البته از شیوه های خوب باید استفاده کرد، از شیوه های هنری باید استفاده کرد.
آیین اختتامیه نهمین جشنواره ملی فانوس، ویژه تولیدات هنری دفاع مقدس و مقاومت در بخش های فیلم، هنرهای نمایشی، هنرهای تجسمی، موسیقی و سرود، تولیدات رادیویی، شبکه های اجتماعی، پیام رسان ها و پایگاه های اطلاع رسانی، فناوری های نوین، بازی های رایانه ای و تلفن همراه، خاطرگویی و عکس نوشته. همزمان با آیین تجلیل از بانوان حماسه ساز عرصه دفاع مقدس و مقاومت. تهران، 11 بهمن ماه 1404. بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت.
حدود یک دقیقه از ساعت 7 شب رو پشت سر گذاشتیم و متشکرم از اینکه کنار ما هستید.
جاره یار نه آسمون تیواری مغل نه دار نه بلبل بخون اسمه به دل ارمون اناره سرخ دیم به یاره نشون آی لاره لاره جان لاره لاره خبره یار به مو دل بی قراره آی لاره شعر تبو بیشارا کرده حیزه تنفس به آرا کرده گندم خوش جاب سماها کرده گره بس سفته رواها کرده آی لاره لاره جان لاره لاره خبره یار به مو دل بی قراره آی لاره
خبره یار به مو دل بی قراره. دوستان عزیز شنونده رادیو گفتگو و برنامه روی موج گفتگو، این روزها روزهایی که باید زیاد به فکر هم باشیم. ماه شعبان المعظمه، ماهی که متعلق است به پیامبر عظیم الشأن اسلام و روزهای بسیار زیباست. کم کم داریم به نیمه شعبان هم نزدیک میشیم و ماهی است که همه ما منتظریم میلاد کسی فرا برسد که پیام آور تمام زیبایی ها، تمام عشق، تمام محبت در روی زمین خواهد بود. پس این ماه رو خیلی خیلی بیشتر از اون چه که باید معظم و محترم بدانیم. شعبان المعظم نامگذاری شده. دوستان عزیز شنونده، اگر با ما تا ساعت 10 شب همراه باشید، همین موزیک های بی کلام و بسیار ناب و زیبا و ترانه هایی که جناب سیدی انتخاب میکنن واقعا لذت خواهید برد. اما باز گفتگو داریم با سرکار خانم دکتر الهه خانساری، معاون آموزش انجمن سواد رسانه ایران و مدیر آموزش خبرگزاری فارس و مدرس سواد رسانه. سلام میکنم به شما، خوش آمد میگم بهتون و شب بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم محبی نازنین و شنوندگان عزیز و همراهان همیشگی رادیو گفتگو. انشالله که شامگاه آدینتون بخیر و نیکی باشه.
خیلی متشکرم از این انرژی خیلی خوب شما. من میخوام بگم خانم دکتر، در کنار همه تحولات میدانی و اونچه که در اقتشاشات اخیر یک نقش پررنگ رو ایفا کرد، جنگ اطلاعاتی و عملیات روانی در فضای مجازی و جایی که شبکه‌ها و رسانه‌های وابسته به بیگانه با سازماندهی روایت‌ها و انتشار خبر جعلی و هدایت افکار عمومی تلاش می‌کنند که ناآرامی رو تشدید بکنند و اینکه افشای ابعاد این شبکه‌ها و نقش اونها در هدایت و پشتیبانی رسانه‌ای اغتشاشات یک بار دیگه اهمیت امنیت اطلاعات و سواد رسانه و حکمرانی در فضای مجازی رو برای همه ما برجسته کرده. من می‌خوام به عنوان اولین سوال از شما بپرسم چه بکنیم که نقش شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های خارجی در سازماندهی تشدید ناآرامی‌ها برای ما کمتر بشه و ذهن خودمون رو، فکر خودمون رو به این سمت و سو ندیم و انقدر ناآرامی در بدن خودمون به وجود نیاریم.
بله، کاملا دقیق و درست. خب در واقع در این فضا، شبکه‌های اجتماعی، در این فضایی که ما در واقع داریم تجربه میکنیم، شبکه‌های اجتماعی همه تجربه کردیم که دیگه صرفا یک فضایی برای تبادل نظر نبودن و نیستن، اونها تبدیل به اتاق جنگ شدن. رسانه‌های معاند هم خب با استفاده از تکنیک‌های روانشناختی، استفاده از سوء استفاده از احساسات پاک مردم مثل خشم، ترس، اضطراب، دلسوزی، میون این احساسات رو به عنوان سوخت موتور شایع سازی استفاده میکنن. وقتی یه خبر جعلی یا یک ویدیوی تقطیع شده منتشر میشه، قطعا هدفش اطلاع رسانی نیست، هدفش فلج کردن قدرت تحلیل مخاطبه. اونا میخوان که ما ابتدا عصبانی بشیم، بعد بدون فکر کردن اون خبر رو، اون ویدیو رو برای بقیه هم بفرستیم. در واقع هر کاربری هم که بدون تحقیق یه خبری رو بازنشر میکنه، داره ناخواسته به پیاده نظام در واقع دشمن در این جنگ نرم تبدیل میشه. من همیشه میگم که بازنشر ما یک رأی آری به یک خبر جعلی یا به یک آگاهی هست. پس بنابراین خیلی باید دقت بکنیم مطلبی که به دست ما میرسه، زمانی که اون رو میخواییم به اصطلاح فوروارد بکنیم یا بازنشر بکنیم، این امضای من، این رأی من دقیقا به چه چیزی هست. ما شاهد بودیم که چطور اخبار جعلی در همین فضاهای مجازی، در همین رسانه‌های معلوم الحال مثل آتش در انبار کاه پخش می‌شد. از کشته‌سازی‌های دروغین گرفته تا استفاده از تصاویر سال‌های گذشته یا حتی تصاویر متعلق به کشورهای دیگه بود، بعد می‌اومدن اون رو به حوادث دی‌ماه می‌چسبوندن. هدف نهایی هم در واقع یک چیز بود: ایجاد حس رسیدن به بن‌بست و ناامیدی در جامعه. جنگ اطلاعاتی همونطور که حالا از اسمش پیداست، یعنی به جای گلوله بیان از اطلاعات استفاده کنن.
خیلی بدتر از گلوله است، واقعا بدتره،
بسیار کشنده تره. در مجموع جنگ اطلاعاتی یعنی دشمن به جای این که به مرزهای جغرافیایی ما حمله بکنه، به مرزهای فکری ما داره حمله میکنه تا ما رو به این نتیجه برسونه که راهی جز شکست یا تسلیم نداریم، در حالی که واقعیت اصلا چیز دیگه است. این جنگ اطلاعاتی در روزهای اخیر هم که شاهدش بودیم، توی 3 تا 7 در واقع اتفاق افتاد و میتونیم توی 3 تا 7 دستبندیش بکنیم. یکی سطح فنی بود، توی این سطح هدفشون این بود که نگذارن اطلاعات درست به دست من و شمای مخاطب برسه یا سیستم هامون درست کار نکنه. مثلا هک کردن سایت های پمپ بنزین، هک کردن سیستم های بانکی که ما بسیار بسیار شنیدیم که چه حملات سایبری در واقع به سیستم ها و سامانه های ما اتفاق افتاد که شکر خدا تونستن جلوش رو بگیرن. اینجا دشمن نمیخواد که ما رو بکشه، اصلا گله نگرفته سمت من و شما شلیک بکنه، بلکه میخواد از کار انداختن خدمات زندگی روزمره ما رو کلافه و ناراضی بکنه. یه سطح دیگه از این جنگ اطلاعاتی هست که سطح محتواییه. توی این سطح هدف تغییر دادن خود خبره. دشمن سعی میکنه با دروغهای شاخدار و حرفه‌ای جای جلاد و شهید، جای ظالم و مظلوم رو عوض کنه. مثل چی؟ مثل ساختن اخبار جعلی، فیک نیوز ها، یا استفاده از ویدیوهای تقطیع شده. قبل این ویدیو، بعد این ویدیو، اینها رو میبرن فقط یک قسمتی 10 ثانیه ما میبینیم، یک مثلا 15 ثانیه میبینیم، اصلا نمیدونیم قبلش چه اتفاقی افتاده، بعدش چه اتفاق افتاده. مثلا عکسی که از یک حادثه توی کشور دیگه هست موجوده، اینو برمیدارن و میگن که همین الان در شهر شما داره این اتفاق میفته، تا با این خبر ما رو بترسونن یا عصبانی بکنن. یه سطح دیگه هست که سطح ادراکیه، سطح ذهنیه، تصرف مغز هاست و این دقیقا خطرناکترین سطح جنگ اطلاعاتیه. هدفم این نیست که حالا ما یک خبر دروغ رو باور بکنیم. هدف در واقع سطح ذهنی یا ادراکی جنگ اطلاعاتی اینه که ما کلن ناامید بشیم و دیگه به هیچ چیزی اعتماد نکنیم. وقتی اونقدر اخبار بد و زد و نقیص به سمت ما پرتاب بشه، تو گوشی های ما بیاد، دائم در واقع باهاش روبرو بشیم، با این اخبار بد و زد و نقیص، یه لحظه ممکن با خودمون بگیم که دیگه معلوم نیست چی راسته چی دروغه، انگار همه چیز عوض شده، اصلا دیگه نمیدونیم کی داره راست میگه کی دروغ میگه. این در واقع همون کاریه که این جنگ اطلاعاتی داره با ادراک ما میکنه. در این مرحله اگه ما این سوال رو در واقع بهش رسیدیم، دشمن داره به پیروز نزدیک میشه، چون تونسته اراده و امید ما رو بدون هیچ درگیری فیزیکی از بین ببره یا حتی ما رو دچار تردید بکنه. خب سوال اینجاست که ما چطور میتونیم توی این هیاهوی رسانه ای حقیقت رو پیدا بکنیم؟ دیگه جنگ در واقع از مرزها به پشت صفحه تلفن همراه ما منتقل شده. اون چیزی که ما در نارامی‌های دیماه تجربه کردیم یک جنگ تمام عیار اطلاعاتی بود. من اگر فرصت باشه چند کار ساده بگم که حیاتی هست به عنوان رژیم مصرف رسانه‌ای. ابتدا در واقع صبر رسانه‌ایمون رو تقویت بکنیم. قبل از اینکه حالا مطلبی به دست من رسید، قبل از اینکه اون رو بازنشر بدم، قبل از اینکه اون رو ارسال بکنم، قبل از اینکه دیگران رو، دوستانم رو، خانوادم رو دچار یک استراب اجتماعی و یک ناآرامی و آشوب ذهنی بکنم، 20 ثانیه مکس بکنم، از خودم بپرسم که این خبر از کجا اومده، آیا منبع معتبر دیگه هم هست که داره این رو تایید میکنه، یا فقط یک کانال بی‌نام و نشان یا مثلا یک انسان رسانه که اصلا شناخته شده نیست اون رو منتشر کرده. تله های احساسی رو در این جور مطالب شناسایی بکنم. من اصلا نمیگم که از کدوم کانال از کدوم منبع خبر رو بردار، اما حتما بهتون توصیه، شنوندگان عزیز، توصیه میکنم که این موارد رو در مواجهه با هر در واقع منبع رسانه‌ای به عنوان یک سپر دفاعی برای مراقبت از آرامش ذهنی خودشون و خانوادهشون حتما به کار بگیرن. ابتدا همون صبر رسانه‌ای بود، بررسی منبع معتبر بود، شناسایی تله‌های احساسی. یعنی چی؟ یعنی هر وقت دیدم یه خبری به شدت من رو خشمگین میکنه یا مضطرب میکنه، بدونم که احتمالا با یک تله رسانه‌ای دارم روبرو میشم. اخبار معمولی معمولا با فکت و اعداد و ارقام و اینها با مخاطبشون حرف میزنن، نه با تحریک عواطف تند. خب ما دیدیم که در همین در واقع قائله ای که اتفاق افتاد معمولا روی عواطف موج سواری میشد. یه مورد دیگه که باید بهش در واقع توجه بکنیم این که هیچ وقت به یک منبع اکتفا نکنیم. اگه ما یه خبری رو توی رسانه معاند دیدیم، حتما روایت رسانه های داخلی و رسمی را بشنوید. حقیقت معمولا جایی بین در واقع تحلیل های دقیق و میدانی نهفته شده. هیچ وقت دنبال حقیقت توی جنجال های توییتری و شبکه های مجازی و شبکه های اجتماعی نگردم.
بله.
برم دنبال تحلیل دقیق، برم اونجایی که رسانه‌ای که در واقع اون رو منتشر کرده رسانه‌ای هستش که در قبال در واقع مطالبی که منتشر میکنه مسئول پاسخگو هست، از اونجا دریافت بکنم اطلاعاتم رو. و اینکه به ویدیوهایی که بیشناس نامه هستن، معلوم نیستن که ویدیوهای کوتاهی که اصلا معلوم نیست در چه زمانی در کدام خیابون این ضبط شده، اصلا سندش چیه که برای کشور ما هست یا نه، برای این بازه زمانی هست یا نه، اصلا مربوط به این اتفاق هست یا نه، به اینها شک بکنم. در دوران ناآرامی ها، در بحران ها، خب اصلا تقطی بریدن یه تیکه از فیلم، صدا گذاری روی تصاویر، اینها همه اصلی ترین ابزار برای وارونه نشون دادن واقعیت هستن، اصلا ابزار اصلیه. به خاطر همین ما یهو با موج عظیمی از ویدیوها روبرو میشیم که اصلا نمیدونیم کدوم خیابونه، چه زمانیه، برای کی هست. سواد رسانه‌مون رو وقتی تقویت بکنیم دیگه اجازه نمیدیم که با همین چند سال با همین چند موردی که مطرح کردم دیگه اجازه نمیدیم که دیگرون بیان برای مغز ما برای ادراک ما تصمیم بگیرن. اگر که در واقع این موارد رو رعایت نکنیم در مقابل هر چیزی که با اون مواجه میشیم، در اصلی که الان اصل رسانه هم هست، ما هم داریم بمباران رسانه ای میشیم، اگر که خودمون رو اون تفکر انتقادیمون رو تقویت نکنیم در برابر دشمنی که مستقیما اومده آرامش ذهن ما آرامش خونه های ما رو هدف گرفته خلع سلاح میشیم. پس اگر آگاهی داشته باشیم توی اینجور موارد در مواجهه با این رسانه ها، به جای اینکه با بازنشر های در واقع بدون فکر با بازنشر های هیجانی بین بلنگوی آشوب طلبان بشیم، اون روانی اون امنیت روانی جامعه‌مون رو حفظ میکنیم و دیگه اون امنیت روانی که حق ماست رو فدای لایک و بازدیدهای مجازی و اینها نمی‌کنیم
انشاءالله. خانم دکتر خانساری، من یه دوستی رو حدوداً بعد از جنگ 12 روزه یه حدوداً 2 هفته گذشته بود دیدمشون، بعد داشتن صحبت میکردن میگفتن که آدم وقتی رسانه های اون ور رو میبینه و میشنوه خودش ما اینجاییم، ولی اینطوری استنباط میکنه که انگار در خونه هر کدام ما یه خاکریزه و یه سنگره، بعد که میای مثلا رسانه خودمون رو نگاه میکنیم و میگی مثلا واقعا آدم فکر میکنه که جنگ تنبتن الان جلوی در خونه ماست. گفتم خب نبین. و اینکه این مطلب که جای دیگه ای خوندم که هر استوری که ما میگذاریم یا به قول شما بازنشر وقتی انجام میدیم اگر 1 دقیقه طول بکشه 60 ساعت ذهن ما درگیر اونه و اگر بخوایم به چیز دیگه ای فکر بکنیم باید مرتب ذهن رو پالایش بکنیم و واقعا تأثیر گذاره. هر استوری چقدر میتونه رو ذهن ما رو تن و بدن ما تأثیر گذار باشه. خیلی متشکرم از شما. فقط خیلی کوتاه میخوام این رو هم بپرسم، خب چطوری ما دیدیم حالا شبکه ها رو نگاه کردیم فضای مجازی بودیم، چطور میتونیم این ناآرامی رو بعد از اینکه دیدیم در خودمون آرام کنیم؟
بله، مهمترین کار قطع زنجیره انتقال هست، توقف انتشار اون چیزهایی که در واقع معلوم نیست منبعش کیه از کجا اومده. دقیقا همونطور که گفتین هر لایک هر اشتراک گذاری در زمان ناآرامی ها مثل یک قطره بنزین روی آتیشه. اگه شک داریم سکوت بکنیم، سکوت در برابر خبر مشکوک اصلا خودش جهاد رسانه ایه. در کنار اون قلاب های احساسی رو بشناسیم، همطور که گفتم وقتی که مثلا گریه یک کودک یه صحنه دلخراش، اینو قلابه برای اینکه عقل رو از کار بندازه، برای اینکه مخاطب در مواجهه با این مثلا ویدیویی که به شدت احساسش رو درگیر کرده احساسش رو تحریک کرده از خودش بپرسه که بدون حالا جای عقل از کار میفته دیگه. اگر اون 20 ثانیه مکس طلایی رو نداشته باشه ممکنه که سری اون رو بازنش بکنه و افراد دیگه رو هم در واقع درگیر همین قلاب احساسی بکنه. اما از خودش بپرسه که این فیلم ها که یه کجا ثبت شده، چه کسی اولین بار منتشرش کرده. سومین ماجرا این که این سبد مصرف رسانه ایمون رو مدیریت بکنیم. قرار نیستش که ما از صبح تا شب خودمون رو در معرض بمباران اطلاعاتی و اخبار قرار بدیم. به اندازه مصرفمون، به اندازه اون چیزی که بهش احتیاج داریم از اخبار و اطلاعات استفاده بکنیم. به مراجع رسمی و میدانیمون اعتماد بکنیم. در اوج شایعات باید به دنبال روایت های مستند باشیم، وگرنه همونطور که گفتین دوچار یک آشوب ذهنی میشیم که ممکنه که روزها هفته ها ما رو درگیر بکنه. رسانه های معاند از راه دور نشستن با حدس و گمان دارن حرف میزنن. خیلی وقتا مثلا ویدیوها یا تصاویری که براشون ارسال میشه ما میبینیم در انجمن سواد رسانه‌ای میشینیم تحلیل میکنیم ببینیم که خب یا فریب خوردن یا خب البته تکلیفشون مشخصه، کلن تکلیف اونها با کشور ما کاملا مشخص، اما گاهی اوقات میگیم که یعنی خودش متوجه نشد که حالا فردی که این ویدیو رو براش فرستاده این ویدیو مثلا متعلق به یک کشور دیگه است. خب سطح حرفه‌ای رسانه‌اش رو خارج از هر چیزی داره میاره پایین. ما اجازه ندیم روایت‌های مجازی جای واقعیت‌های میدانی رو بگیره. گاهی اوقات همونطور که گفتیم در رسانه‌های در شبکه‌های اجتماعی می‌بینیم که در واقع تهران فتح شده، از در خونه میریم بیرون می‌بینیم که نه هیچ خبری نیست، سوپری در واقع سر کوچه‌مون داره کارش رو انجام میده، ماشینا اومده داره براش در واقع جنسش رو جنس سوپرمارکت رو خالی میکنه، مردم دارن خرید میکنن، میوه میخرن، بچه‌شون رو مدرسه میبرن، هیچ اتفاقی نیفتاد. اما توی شبکه‌های اجتماعی وقتی که باز میکنیم دچار یک استرس و یک آشوب میشیم که خدایا اونجا کجاست، اینجا که ما داریم زندگی میکنیم که هیچ خبری.
یعنی به قدری جدی میگن که مایی که داریم اینجا زندگی میکنیم باورمون میشه و میفهمیم که من چرا خبر ندارم. دوستی میگفت شوهرش ایرانی نبود و پدرش اینجا فوت شده بود، آمده بود برای انحصار وراثت و وقتی برگشتن به کشوری که اونجا زندگی میکردن کاراشون انجام شد، اینجا بودن و داشت پشیمون میشد شوهر این خانم که میگفت کلن نقل مکان کنیم بیایم ایران، اونجا من چی دیدم چی شنیدم. اینجا گفتم زود شوهرتو وردار برو، چون این خانم دانشگاه تدریس میکرد. گفتم ببین تا پاگیر نشده اینجا، آب ایران رو خورده، نون ایران رو خورده، رفته بودن جزیره کیش و ماهی خورده بود یک دلار. همش تکرار میکرد بریم ماهی یه دلاری بخوریم. یعنی اون چیزی که اینجا هست با اون چیزی که اونجا توصیف میشود مثل این میمونه که واقعا نمیتونم فاصلش رو چقدر بگم و چطور بگم. یعنی فضای مجازی و رسانه با ما این کار رو میکنه.
اصلا هدف جنگ اطلاعاتی برهم زدن آرامش روانی ماست که ما تصمیمات عجولانه بگیریم، دچار آشوب ذهنی بشیم. در زمان ناآرامی ها اخبار رو به صورت انبوه اصلا دنبال نکنیم. چرا باید هر نیم ساعت یک با گوشمون رو چک بکنیم؟ این بمباران خبریه بدون اینکه خودمون متوجه باشیم یا احساس میکنیم اصلا قدرت تشخیص از دست دادیم. یادمون باشه دشمن روی بی‌دقتیه، تک تک ما حساب کرده. وقتی که ما حالا با این مهارت‌هایی که در رابطه باهاش صحبت کردیم جلوی انتشار شایعه رو بگیریم، در واقع داریم اتاق جنگ اونا رو تعطیل میکنیم. امنیت جامعه قبل از خیابون‌ها باید در گوشی‌های موبایل ما هم حفظ بشه و همه ما نسبت به این قضیه یک مسئولیت اجتماعی داریم.
خیلی متشکرم از شما سرکار خانم دکتر الهه خانساری، معاون آموزش انجمن سواد رسانه ایران، مدیر آموزش خبرگزاری فارس و مدرس سواد رسانه. از اطلاعاتی که به ما دادید بسیار سپاسگزارم. شب شما بخیر و خداحافظ.
خدا نگهدار شما.
خیلی متشکرم از شما. 19:27 است. رادیو گفتگو رو شنونده هستید و روی موج گفتگو. خب دوست عزیزی برای ما پیامک زدن که حتما در رابطه با روابط اجتماعی والدین با کودک صحبت کنید. ما دوشنبه ها داریم، پنجشنبه ها هم داریم، میتونید حتما شنونده به وقت گفتگوی صبح پنجشنبه و دوشنبه باشید.
آغاز جشن ها ایام الله دهه مبارک فجر، 47 سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، با شعار محوری ایران مقتدر ملت پیروز، قیامی آگاهانه پرشور، وحدت آفرین و اقتدار بخش ملت سرافراز ایران، در یوم الله 12 بهمن سال روز ورود تاریخی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و همزمان با جشن های نیمه شعبان با و میلاد مسعود منجی عالم بشریت.